سلام، حسین رحمتیان هستم، مدرس و فعال گردشگری. امروز قصد دارم یکی دیگه از فایل های صوتی رو در زمینه جاذبه های گردشگری اصفهان برای شما ارائه بدم. شما امروز به فایل هشبهش یا کاخ هشبهش گوش میکنید که این کاخ در باغ بلبل و یکی از باغ های قدیمی اصفهان ساخته شده. ما این فایل ها رو به صورت رایگان در سایت iransafari.ir قرار میدیم و شما میتونید این فایل ها رو دانلود کنید و به دوستانتون هم هدیه بدین. همونطور که قبلا هم خدمتتون عرض کرده بودم، در فایل های دیگه ما باید هر زمانی که میخوایم از یک جاذبه ای صحبت کنیم ابتدا وجه تسمیه اون جاذبه رو بگیم که چی هست. کاخ هشت بهش در اصل به خاطر اینکه خود بنا هشت‌ضلعی هست، وقتی داخل بنا میریم از 8 پانسیون تشکیل شده که هر کدوم به یک سبکی تزئین و نقاشی شدن و هر کدوم در اصل یک بهش رو میخوان شامل بشن، به همین خاطر ما به اینجا 8 بهش میگیم. البته نام بچه تصمیه دیگه هم گفته شده، گفته میشه اگر ما 7 آسمان داشته باشیم و در هر آسمان یک بهش، این کاخ هم بهشت زمینی محسوب میشه. هشت بهشت در دوره صفویه ساخته شده، 1080 هجری قمری، یعنی در زمان سلطنت شاه سلیمان صفوی. اینکه این کاخ چه کاربردی داشته واقعا مشخص نیست، ولی مشخص هست که اینجا به عنوان یک کوشک تفریحی مورد استفاده قرار می گرفته. اما اینکه اینجا واقعا حرمسرا بوده یا خیر باز هم مشخص نیست. اگر بخوایم بگیم اینجا حرمسرا بوده، خب یک بنای کاملا برونگراست، یعنی از هر جایی که ما دور تا دور این کاخ دور بزنیم ما میتونیم داخل کاخ رو ببینیم. اما از طرف دیگه که یک ساختار امنیتی براش ایجاد کرده بودن، شامل پنجره‌های دو جداره، شامل شیشه‌های رنگی و باعث میشد که هم امنیت صدا داشته باشن و هم امنیت دید، میتونیم بگیم شاید هم به عنوان یک حرمسرا مورد استفاده قرار می گرفته. اما در کل این بنا یک بنای 4 ایوانی هست که هر ایوان برای خودش داره یک ویژگی و یک شرایطی هست. این بنا در اصل در 700 متر مربع ساخته شده و بعد روی یک سکوی قرار گرفته که این سکو از زمین‌های اطراف 1.30 متر ارتفاع داره. وقتی که ما بخوایم برای به عنوان یک راهنما این کاخ رو توضیح بدیم، خب باید به یک سری موارد توجه کنیم، از جمله اینکه در بیرون از کاخ شما اطراف کاخ رو که باز یک دور بزنید متوجه میشین که یک سری کاشی‌هایی وجود داره که اشکال مختلف روی این کاشی‌ها هست. خب خیلی هاشون ممکنه که به راحتی ازشون بگذریم، مثل خیلی وقتا شکار یک حیوان برای یک حیوان دیگه که خیلی از حیوانها به صورت افسانه‌ای هستن، مثل اژدها، و یا شکار یک پرنده شکاری برای یک پرنده دیگه، و یا شکارهایی که انسانها در حال با تفنگ در حال شکار سایر حیوانات هستن. اما یک سری موارد مختلف و نمادین هم اینجا شما میتونید ببینید که بهتره برای گروهتون توضیح بدین، از جمله نماد شیر و خورشید که 1000 سال بر روی پرچم ایران حک شده بود، از جمله سیمرغ که در منطقه طیر عطار در مورد صحبت شده، از جمله دوستی خاله خرسه که اینا همه در اطراف بنا قابل دیدن هستند. در قسمت جنوبی بنا ما تصویر 2 فرشته رو میبینیم بر روی کاشی و این کاشی ها همه کاشی های 7 رنگ هستند. فرشته تا دوره قاجار نماد نگهبانی محسوب میشد و خیلی از ثروتمندان تو خونه خودشون تصویر فرشته رو میکشیدن. امروزه ما به جای فرشته از انیکاد استفاده میکنیم، ولی قبلا این اعتقاد وجود داشته که اگر تصویر فرشته حک بشه در یک خانه، در یک کاخ و در یک فضایی که اهمیت داره نگهبانی و نگهداری اون فضا، فرشته رو حتما تو اونجا تصویرش رو حک میکردن. ما وقتی که بخوایم وارد کاخ هشت بهش بشیم و بلیط تهیه کنیم، باید از قسمت شرقی کاخ وارد بشیم. روبروی نمای شرقی کاخ یک استخر بزرگ دیده میشه به احتمال زیاد باید در قسمت غربی کاخ هم استخر وجود داشته باشه که امروزه تبدیل شدن به پارک و فضای سبز باعث شده که ما این استخر رو دیگه نمیبینیم. با توجه به اینکه بادهای اصفهان، بادهای غالب اصفهان از غرب به شرق بوده، باید این گمان زنی، این گمانه رو داشته باشیم و گمان زنی بشود که در قسمت غربی این کاخ هم ما یک استخر داشت بوده و وجود داشته و امروزه بسته شده. خب ما وارد بنا میشیم و به قسمت مرکزی کاخ وارد میشیم. وقتی به قسمت مرکزی کاخ رسیدیم، ما در مرکز کاخ دقیقاً یک حوض میبینیم که معروف به حوض مرمر هست. ما میتونیم در ابتدا آبرسانی و آبنماهای این کاخ رو توضیح بدیم. هم میتونیم از انتها این کار رو شروع کنیم، یعنی از شمال به سمت جنوب، و هم میتونیم از ابتدای شروعی که آب داره وارد کاخ میشه این توضیحات رو اعلام کنیم. خب ما میایم از قسمت جنوبی وارد ایوان جنوبی میشیم. متوجه میشیم که ایوان جنوبی با سایر ایوان ها متفاوت هست. تفاوتاش هم به این صورت هست که همه ایوان ها سقفشون از چوب هست، اما این ایوان گچبریه. ایوان های دیگه بزرگن، این ایوان کوچیکه. ایوان های دیگه شومینه دارن، این ایوان نداره. ایوان های دیگه ستون دارن، این ایوان ستون نداره. و این تفاوت هایی که بین ایوان جنوبی و سایر ایوان ها دیده میشه. ما توی ایوان جنوبی در ابتدا یک حوض خیلی کوچیک میبینیم که خطین هایی که در مقابل این حوض وجود داره نشون میده که این حوض قبلا بزرگتر بوده و ظاهرا در دوره قاجار این حوض کوچیک شده و به این شکل در اومده. اینکه چرا این تغییرات در دوره قاجار بر این حوض اعمال شده و اینکه چرا اصلا تا دوره قاجار این کاخ سالم بوده، با توجه به اینکه ما میدونیم بسیاری از کاخهای اصفهان از جمله کاخ کشکول، از جمله کاخ هفتدست، از جمله کاخ باغزرش، از جمله کاخ سعادت آباد و بسیاری از کاخهای دیگه مثل کاخ جهاننما، کاخ سرپوشیده، همه اینا تخریب شدن، چطور شده که این کاخ باقی مونده؟ اول اینکه این کاخ جز کاخهایی بوده که مورد توجه فتحعلی شاه بوده و فتحعلی شاه هر وقت از تهران به اصفهان مسافرت میکرد در این کاخ که فضای زیبایی بوده چه در زمستانها و در تابستانها اقامت میکرده. در دوره ناصرالدین شاه این کاخ بازم سالم بوده و در اصل هدیه داده میشه به یکی از زنان دربار به نام بانو عظما و کاخ در دست بانو عظما بود تا به دست وارثان بانو عظما میرسه و در اصل بسیاری از تغییراتی که از دوره صفویه به دوره قاجار ما داریم در دوره وراث بانو عظما در این کاخ اعمال شده. از جمله تغییراتی هم که داده شد همین حوض بود که حوض بزرگتری بوده، بعدن حوض رو به یک حوض کوچکتر تبدیل کردن، کاشی ها رو تغییر دادن و غیره. ما دقیقاً در سمت شمالی ایوان جنوبی یک آبشار می‌بینیم. خب امروزه هنوز هم از این آبشارها و صدای آب در ساختمان‌های مدرن هم استفاده می‌کنن، چرا که صدای آب باعث آرامش میشه. اما قدیم یا دوره صفویه وقتی میان یه همچین فضای دور ایجاد می‌کنن، جدای از بحث آرامش بیشتر جنبه خنک کردن این فضا هم بوده و میخواستن اصفهان که یک آب و هوای نیمه بیابانی داشت توسط استخرهای شرق غربی و آبنمای داخلی خنک بشه. خب داره اینجوری به ما نشون میده که به احتمال زیاد شاهی در بیرون از کاخ وجود داره که توسط در اصل دستگاهی که خب خیلی وقتا ظاهرا شبیه به این دستگاه های دم و بازدم آهنگری بوده، آب رو به طبقه دوم انتقال میدادن و مجدداً از حوضی که در طبقه دوم بوده آب برمیگرده میاد پایین و به از آبشار پایین میاد و داخل این حوض شروع به فواره کردن میکنه. حوضی که در قسمت جنوبی یا ایوان جنوبی قرار گرفته توسط یک سری لوله‌هایی متصل میشه به حوض میانی یا همون حوض مرمر که در ابتدا دیدیم و این آب با یک سرعت کمتری نسبت به حوض اولیه که از طبقه دوم در اسعاب داره پایین میاد با یک شیب کمتر میرسه به حوض میانی و اونجا هم یک فواره ایجاد میشه. مجدداً از این حوض آب انتقال پیدا میکنه به حوضی که معروف به حوض چلمروارید هست و دقیقاً در ایوان میانی قرار گرفته و در این حوض آب کم کم از حفره‌هایی که به اندازه انگشت سبابه ما هست آب خارج میشه و چون این آب به صورت حباب خارج میشد به حوض چلمروارید اینجا معروفه و از اینجا به بعد چون ما یک سری در اصل تغییر در چیدمان کف میبینیم نشون میداده که از قسمت شمالی آب خارج میشده و دوباره و دوباره این گردش آب وجود داشته. این از بحث آبرسانی. اما اینکه هر کدوم از این فضاها چه ویژگی‌هایی داشتن، اول بدونید با توجه به اینکه ما یک سری میخای رو در بیرون میبینیم متوجه میشیم که هر کدوم از ایوان‌ها توسط یک سری پرده‌های تزئینی و ضربفت پوشیده میشدن و پوشیده شدن ایوان‌ها از یک طرف و وجود شومینه‌ها در سه تا ایوان شمالی، شرقی و غربی همه نشون از این هست که این کاخ علاوه بر تابستان‌ها در زمستان‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفته. اگر ما وارد هر کدوم از فضاهای داخلی بنا بشیم، مثلا وقتی که از قسمت شرق وارد شدیم ما میتونیم وارد بخش یا پانسیون شمال شرقی بشیم و در اونجا میبینیم که یک سری پله‌هایی وجود داره که ما رو به طبقات بالا انتقال میده. این پانسیون شمال شرقی ما وقتی که یه حرکت میکنیم اول از یک فضا به یک اتاقک دیگه، از اون اتاقک به اتاقک دیگه وارد میشیم و متوجه میشیم تمام اتاقهایی که در قسمت طبقه اول وجود دارن و 4 پانسیونی که در طبقه اول وجود دارن همشون به صورت 3 اتاق 3 اتاق هستن و همه به صورت تو در تو قرار گرفتن و یک فضای لابیرنت رو ایجاد کردن. خب وقتی به اتاقها نگاه میکنیم باز هشتی‌ها رو میبینیم، کف رو نگاه میکنیم هشتی‌ها رو میبینیم، در اینجا ما پنجره‌های دو جداره رو میبینیم، ما نوع آینه کاری کپه کاری رو میبینیم که آینه های محدب تو فضا به کار برده شده و اینجا یک مکان آموزشی میشونه باشه برای گروه های در اصل مرمتکار و برای دانشجویان معماری که بتونن از این فضا استفاده کنن جهت آموزش و ببینن چه تغییراتی و به چه شکل آینه‌کاری ها انجام میشد یا گچبری ها انجام میشد و خیلی موارد مختلف دیگه. از این پانسیون اگه خارج بشیم و مجددا به بخش میانی بیایم متوجه میشیم که یک لوستری در اینجا هست از جنس برنز و مربوط به دوره قاجاری هست و بعد به سقف که نگاه میکنیم یک فضای گنبدی شکل رو میبینیم که تشکیل شده از مقرنس‌های با جنس گچ هست که این مقرنس‌ها در نوع شمسه هستن یا همون لانه زنبوری. در قسمت بالاترین فضا ما یک پنجره‌هایی رو میبینیم که به صورت هشتی هستن و 8 پنجره که نور فضای داخلی رو تأمین میکنن. نقاشی‌هایی که در این قسمت ایجاد شده به صورت لایه چینی هستن و چند لایه نقاشی بر روی همدیگه انجام گرفته و این باعث شده که تقریبا یه مقدار قطر ما توی این نقاشی ها ببینیم و این مسئله هم باز کمک میکنه به زیبایی این فضا و این بنا. ما در این بنا خب میزان خیلی زیادی آینه کاری میبینیم، میزان خیلی زیادی گچبری میبینیم، فضاهایی رو دیده میشه که لایه چینی هست و تزئینات در این قسمت به اوج خودش رسیده و اینجا رو تبدیل کرده به یکی از کاخهای زیبای اصفهان که خوشبختانه تا به امروز سالم مونده و ما به عنوان یکی از جاذبه‌های گردشگری میتونیم ازش استفاده کنیم. موفق و مؤید باشیم تا فایل صوتی دیگه. خدا نگهدار.